خب جلسه قبل من یه سعی کردم به صورت سریع و دقیق فهرستی رو از آنچه که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ظاهرن در مقام ذبح و رد حرفاشون بودن ارائه کنم، اما نه فهرست تفصیلی و با بیان اقوال. اجمالش هم این بود، عرض کردیم که آنچه که کثیر الدوران و موجود پیش اصحاب علم اصول این است که، حالا با زبون دیگه دارم میگم که برم، این است که اینها برای علم، اونیو که ما بهش میگیم علم اصول، علم فلسفه، علم فیزیک، برای علم یک حقیقتی را قائل میشن که تارتن دست ما به اون حقیقت میرسه، تارتن نمیرسه، تارتن او قابل دستیابی هست به شکلی که بتونه به صورت علمی مورد احتجاج قرار بگیره، تارتن نیست. حالا برای اینکه به این نظریه برسن چه مسالکی و مذاهبی رو طی میکنن؟ راه هاشون متعدده. مثلا شما فرض کنید با یک استدلال صحیح عقلانی، اثبات کردید یه موجودی داریم به نام علم، کما اینکه بعضی از بزرگان اصولی مثل آقا ضیاءالدین عراقی اینطوری استدلال کردن، گفتن که آقا این وقتی که هر علمی غرض داره، اثر خاص داره و این علم هم 7800 تا مسئله است، 3400 تا مسئله است، این 3400 تا مسئله، 3400 تا موجود است، 3400 تا موجود که رو هم یه اثر نمیدن، که پس باید در این 3400 تا موجود یه مابه الاشتراکی باشه، واقعا اون مابه الاشتراک جامع واقعی ایناست، اون جامع واقعی اینا واقعا یه موجودی است که یک اثر مشخصی داره، او اثر میشه غرض اون علمه، پس علم یه واقعیتی است، موجودی است، هست، اون واقعیت و موجوده هم این مسائل متشتته نیستن، یه جامع مشخصی دارن، مشترکه اون جامع مشترک بین همه اینا، اون یه امر حقیقی واقعی دارای اثره، اثرش میشه او غرضی که تو علم محقق میشه. خب حالا یه استدلال درسته غلطه، اصلا ریشش چیه؟ دست خارج. اما نتیجه ای فکر چی میشه؟ ورای من، ورای شما، ماهایی که میخوایم علمو بخونیم، یه موجودی هست واقعا اسمش علمه. این یه تصویر، ما با این تصویر کار خواهیم داشت. خورد خورد که داریم بحث میکنیم، امام هی جا به جای تصویره رو رد میکنه، این مدله رو. خب یه مدل دیگه هم مثلا معروفه تو این باب، اونم بشنوید، اونم اشکال نداره، شکلش هم ببینیم که هم شکلش دیده باشیم هم بفهمیم که میگن حقیقیه. اونا میگن آقا مگه نه ما تو منطق اثبات کردیم که محمول یه رابطه منطقی و نفس الامری با موضوع خودش داره؟ اثبات کردید دیگه، خاطرتون هست اگه یادتون باشه، شما تو چجوری قیاس درست میکردید؟ قیاس شکل اول چجوری بود؟ میگفتید یه موضوع با یه محمول تو صغرا، یه موضوع با یه محمول توی کبرا، محموله با موضوع خودش یه پیوند واقعی داره تو صغرا، محموله با موضوع خودش یه پیوند واقعی داره تو کبرا. بعد قیاس شکل اول حد وسط محمول صغرا بود، موضوع کبرا. میگفتن این محموله با این موضوع یکیه، ها؟ یه شکل زد درست میشد. ماژیک داریم اینجا، من پاتابلو هی میخوام نرم، اما نمیشه، نیوردیمه. خب یعنی یه موضوع داری تو صغرا، یه محمول داری تو کبرا، همون محمول موضوع تو اومد. نه به هم نمیذارم، های مقدس بلند نشینم سریع. اونا میگفتن مثلا
میگفتن آقا ما تو منطق میگفتیم یه موضوع داریم یه محمول داریم، این دو تا با هم رابطه واقعی دارن، یه موضوع داریم یه محمول داریم، این دو تا هم رابطه واقعی دارن با هم، درست شد؟ بعد این آه، اینم بیه، اینم بیپرینه، اینم سیه، چون این دو تا یکی هم حد وسط محمول صغرا موضوع کبرا که قیاس شکل اول بشه. بعد میگفتن این حد وسط بیاییمش رو زمین قرارش بدی، سبب میشه یک رابطه واقعی بین این اجزا اتفاق بیافته، این بی و بیپرینه، اینم آه، اینم سیه. حالا نکاتی داشت واسه در ثبوت اثبات، خیلی مطالب اصلا ریز نمی کنم. بالاخره با این شروع می کردن بین مفاهیم یه سری پیوندها برقرار کردن، بعد رو این پیوندها می رفتن جلو. مثلا می گفتن که آقا عرض کنم خدمت شما، وقتی که این آه با این بی ارتباط داره، این بی هم با این سی ارتباط داره، فرض کنید یه گزاره دیگه توی این علم داریم که موضوعش سیه محمولش دیه، و هاکذا یه گزاره دیگه ای داریم که موضوعش مثلا دیه محمولش ایه، و هاکذا ادامه پیدا میکنه. این باعث میشه که یه زنجیره این بین این اطلاعات شکل بگیره. این زنجیره ما باشیم یا نباشیم هست، رابطه های واقعی بین گزاره هاست، مثلا دست ما نیست، ما کاشف اینایی، ما مبدع و مخترع اینا نیستیم، ما بخوایم یا نخوایم این ارتباطات هست. من ریز نمیخوام بکنم این فکر رو، فقط دارم نماشو میگم. گفتم واسه در ثبوت کجاشه، واسه در اثبات کجاشه، حد وسط بودنش کجاشه، خیلی حرف اینجا هست، اینا رو فاکتور بگیریم. نتیجه این مدل چی میشه؟ اینا میگن آقا ما یه سلسله درست میکنیم، این سلسله از گزاره هایی تشکیل شده، این گزاره ها ما بخواهیم یا نخواهیم یک سری ارتباطات با هم دیگه دارن. بله 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 بله، چون حقیقی اینا رو از کجا گرفتیم؟ موضوع محموله رو از کجا گرفتیم؟ خارج گرفتیم. من در مقام شناخت خارج که بودم، در مقام شناخت خارج که بودم، مثلا ببینید، مثلا یه تیکه فلسفی میگیم، میگن الموجودو اما واجبون اما ممکنون، این گزاره کشفیه، اختراع من نیست، قراردادی نیست، من در مقام شناخت خارج به این رسیدم. بعدن میگم حالا این ممکنه، دوباره الممکنون اما جوهرون اما عرضون، جوهره اما فلان اما فلان، عرضه اما فلان اما فلان، همینطوره میچینم میرم جلو. اینها میشن یک سلسله گزاره هایی که من برای اخبار از خارج، از واقعیت خارج اینها رو چیدم، یک سری رابطه های واقعی با هم دیگه دارن، هیچ کدومشون هم دست من نیستن. کافیه من یه جای کشفم مطابق با واقع نشه، اگه کشفم مطابق با واقع نشد این زنجیره قطع میشه دیگه، از او به بعد به تولید علم نمیرسم. اینم زبانیه که تو منطق میگفتن و خیلی یه حرفا رو میزدن. نمیدونم حالا اسمشو نگید فعلا، اسمش موضوع علم یا چی نمیدونم، نه 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 اضافه نکنید. کسی که برای علم یک واقعیتی در ورای من قائله، یعنی برای علم یه جنبه به اصطلاح دیروز ثبوتی قائله، راه‌هایی میرن، این راهی که الان گفتم و اون راه قبلیش که گفتم، راه قبلیش چه شکلی بود؟ یه دقیقه بلند نشید، بلند نشید، نمیام. اون راه قبلیش چه شکلی بود؟ او گفت آقا شکلشو دارم میکشم، میخوام نقل خواهم تصورش کنید. حالا من دنبال استدلالاشون نیستم، استدلالاشو همه میگن، چون نقاشیشو تصور نمی کنن نمیتونن باش کار کنن. اون میگفت این علمه یه سری قضایاست، متشتت، شلوغه، خیلی، اما این قضایا مگه نه قرار همش رو هم یه اثر واقعی به ما بده، یه قرص توشه، درست شد؟ او قرص واقعی امکان ندارد مگر اینکه اینها که در ظاهر امور متفرقه ای بودن در یه خصوصیتی با هم مشترک باشن. اون روح همه ایناست. اونی هم که داره اثر میذاره، او غرض محقق میشه، همون او خصوصیت هست که او خصوصیت تو ای هست، تو ای هست، تو ای هست، تو همه هست. اینم هم یه مدله. این جور حرف ها، این جور تحلیل ها همه، و تحلیل های دیگه هم که داریم اینجا، سبک های دیگه هم برای اثبات این ماجرا هست، من الان کاری به اونا ندارم، فقط میخواستم یکی دو تا سبکشو مثال بزنم که شما تصور کنید این که اینا میگن علم یه جنبه ثبوتی دارد، تارتن نعلمه و تارتن لا نعلمه، تارتن نصدق به، تارتن لا نصدق به، اصلا نفهمیدیم چی بود. اینا نقشه علم رو اینطوری میبینن که حالا حداقل این دوتا مدلی که گفتم خیلی مشهورن، از بین مدلایی که موجوده دوتای مشهورش رو گفتم. اون مدلش بیشتر پیش اصولیین مثل صاحب کفایه و مثل میرزای عراقی و مثل اینا معروفه. این مدلی که اینجا گفتم پیش فلاسفه معروفه، پیش بوعلی و ملا صدرا و آیت الله جوادی و شکلایی که کشیدم و پاتابلو. این تمام؟ خب همه اینا مشترکن در یه خصوصیت، برای علم یک جنبه ثبوتی و واقعی دارند. پیش اینا یه جمله معروفه، پیش کسانی که اینطوری فکر کنن یه جمله معروفه، جمله معروف میگن ان وجود العلم لا یلازم علمنا بهی. مفهومه؟ مفهومه؟ ان وجود العلم، علم موجودیه، لا یلازم علمنا به، ما نمیشناسیمش، لعل بشناسیم لعل نشناسیم. معلوم شد آقا؟ خب یکم دیگه همین رو ادامه بدم، حالا که با این زبون اومدیم جلو بذار با همین ادبیات بریم جلو، عبارت رو توضیح بدیم. مثلا اون دسته، اون دسته ایه، اون اوریه، اون تابلو شکلش رو میبینید دیگه. اونا میگفتن یه مسئله مشترکی، یه روح مشترکی از بین این گزاره ها، اون روح مشترکه اثر میذاره، قرض رو به وجود میاره. مثلا شما پیادش میکردن، میگفتن آقا علم مثلا نحو قایتش صون اللسان عن الخطأ فی المقال، 100 تا گزاره داره، 50 تا گزاره داره، 200 تا گزاره داره. این 200 تا که اون قرض نمیذاره که، این 200 تا یه خاصیتی توشونه که وقتی اینا یکی دوتا همه اون خاصیت رو دارن، میریزیمشون رو هم، اون خاصیت متولد میشه، اون خاصیت اثری میذاره به نام صون اللسان. مفهوم شد؟ تو پزشکی گفتن، تو ریاضیات گفتن، تو فلسفه گفتن، تو همه اون. این مدل وقتی میاد میگه اون خاصیت، پیش اینا اصطلاح اینا، اون خاصیت اسمش موضوع علمه، اون خاصیت، اون روح کلی، اون اسمش موضوع علمه. بعد اون موضوع علمه تک به تک این گزاره ها مصادیقش هست، تک به تک این گزاره ها مصادیقش هست. هر جا تصور نکردید بهم بگید تکرار کنم. گفتم اصطلاح، حالا میگم، بگید از گزاره چجور به موضوع رسید، الان میگم. خواهش میکنم با اصطلاحات، موضوع یعنی چی؟ گفتم اصطلاح میکنن اسمشو میذارن موضوع، حواستون باشه به تعبیره. کی؟ کی نفت میکنن؟ جلسه قبل نبودید، گوشم ندادید، یه عنایتی کنید گوش بدید، ادامه او رو دارم میگم. جلسه قبل نقشه شو ریختم، الان رو اون نقشه دارم که آجر میچیدم دیوار رو میبرم بالا. دوباره میگم الان شما هم با هم بیاد ببینید. اینا اجمالا جلسه قبل نشون دادیم کلمه موضوع، موضوع علم، موضوع مسئله، مقدمه، مقاصد، اینا همه مشترک لفظی هست. برای همین هم میبینید این بحث خیلی شلوغه. هر کی یه چیزی گفته، هر کی یه فکری میکنه، اسم یه تیکش میذاره موضوع، اسم یه تیکش میذاره مقدمه، میگه این مقدمه علمه. من میگم مقدمه ای که ایگو با اونی که میگه من علمم مقدمه داره تفاوت از زمین تا آسمان. مال اینه، اصطلاح مشترک لفظی شدنه. حالا این آدمه که برای علم یک حالت واقعی ورای من قائله، که علم این آدمه ای قبول داره، میگه آقا علم یتشکل من عدت قضایا، اما شما کسراتش دیدید، کسراتش فایده نداره، همه این کسرات یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، یه روح کلی داره، اون روح کلی است که این اثر رو تولید میکنه، که این قرض رو محقق میکنه. اون روح کلیه رو اسمش بذارید موضوع، بعد قضایای علم مصادیقشن همه. یعنی چی مصادیقشن؟ یعنی اون روح تو این هست کامل، این روح تو این مسئله هم هست، تو این هم هست، تو این هم هست، تو این هم هست. همه در این که این روح رو در خودشون دارن با هم دیگه مشترک هست. حالا میگم در این فقط جای دیگه جانم؟ به خاطر روحی که درشون وجود داره، به خاطر اون عنصره. من چون نمیدونم فلسفه خوندید یا نه چی خوند، من بیسمو گرفتم متن عبارت امام بعد اصول فقه، و برای همین مجبورم اصطلاحات حذف کنم، ولی راحت الان با فلسفه میگفتمش میگفتم قاعده الواحد پیاده میکنن. اینجا میگن این تکسرات همه یه عنصر مشترک درشون هست، اون عنصر مشترکه معلولش قرضه. نه، میگن علم چیه ایناست، تفاوت اینا، میگن علم چیه اینا، اینا که به فایده نداره، اینا پیش توه، ثبوتش چیه؟ باشه، اما نمیگن علم این نیست، لفظ رو میخواید نسبت بدیم باید درست بدیم. میگن علم چیه اینه، همه همین 400-500 تا مسئله است، اما این 400-500 تا مسئله 300 هزار تا همشن فایده ندارن. چه موقع فایده دارن؟ اون روح حاکم رو پیدا کنیم. اون روح حاکم اسمش چیه؟ موضوع علمه. اون روح حاکم تو همه گزارا هست، اینا اگر رنگ و بوی دارن ارزشی دارن مال اونه. اون روح حاکم اسمش موضوع علمه، اینا مصادیقشن، چون در همه اینها موجوده. بس تعابیر دیگه هم داره اینجا دیگه، من حالا خلاصه میکنم، بعد اینطوری توضیح میدم، یکم اجرایی ترش کنیم. میگن اون روح حاکم که میخواد این قضیه مصداقش بشه، خب خود قضیه چیه؟ یکم منطق بگید. قضیه مرکب است از یه موضوع با یک محمول، محمول از آثاره، از آثاره رجع الکلامو کلهو فی القضیه الال موضوع. پس موضوع علم کلیست، موضوع مسئله مصداق اوست. رمزگشایی کردم، عبارت کفایه و نمیدونم آغازی ها و همه این آقایون، اونا میگن این روح حاکم نه کلی بود در این جامعه ها، یعنی این مسائل اثر گذاشت، پس اینا مصادیقشن. البته خود اینه که تحلیل میکنیم، یه موضوع داره یه محمول، محمولش که خودش چیزی نیست، محمول از آثاره. کجا گفتی؟ میگه منطق گفتم، گفتم مناسبت المحمول للموضوع، محمول از آثار واقعی موضوعشه، پس رجع الکلام کله فی القضیه علل موضوع. منطقی اولی نمیگفتن. خب حالا که رجع الکلام کله علل موضوع، پس اون اثر کلیه، اون روح کلیه مصداقش میشه این موضوعه، موضوع هم اثری داره به نام محمول. لذا میگفتن رابطه موضوع علم با موضوع مسئله رابطه کلی و فرده است. جانا همینطور. حالا این اضافه نکنید بهش، اضافه نکنید، اضافه نکنید، این تو فکر اونا نیست. من فعلا در حدی میگم که فکرشون معلوم بشه، تحلیل فکرشون برای جای دیگه است. خب این تا اینجا تمام. این آقایون ایوریا، اینا فیلسوفه، اینا گفتن آقا اصلا او جمله رو غلط میدونیم، رابطه کلی و فرد از این حرفا. موضوع علم کیست؟ حالا زبون منطقی ها رو بگم، این زبون منطقی ها و بو علی سینایی هاست. گفتن مراد از موضوع علم کیست؟ بود اینجا یه سلسله درست کردیم براتون از گزارا، دیدید؟ به صورت زد بود، هی میرفت با این. ها؟ میگن موضوع اولی است، اولیه که یدک زده همه رو داره دنبال خودش میکشه، اولیه پشت سر خودش بی رو میکشه، بی رابطه واقعی داره، سی رو میکشه، سی رابطه واقعی داره، دی رو میکشه الی آخر. پس مراد از موضوع، موضوع اول است. اینم تصویری که منطقی اینو فیلسوفا دارن. ما سمعنا و هذا نازا لشیء عجاب.
بله
میشه فیلسوفا خودش هم آخون میگفتم که حالا داریم، حالا یه جا رسیدیم که راحت دیگه آدم بشه همه چی بگه به ایست سر ماها. یکی از مشکلاتمون دوستان تو علم درس خوندن اینه، تو علم امروز دنیا یه مدلی داره، متد سریع درس خوندن. میگن آقا 40 سال پیش علمو بکن مرز، بکن متن علم 40 سال 20 سال حتی بعضی از علوم 10 سال بستگی داره به علومشون، بکن متن علم ما تقدم رو بذار متاهوزه حوزه‌های مطالعاتی تحقیقاتی پژوهشی، و الهی قرار باشه یه دانش پژوه توی علمی بره از 200 سال پیش شروع کنه هی بخونه بیاد بالا، 20 سال طول میکشه به زمان خودش نمیرسه. این دنیا الان اینطور شد تو همه علوم هم، نه فقط الان. ما تا حالا هی برعکس میخوندیم، یه تیکه از این میخوندیم، یه تیکه اون میخوندیم. مرز الان اینه، این مناهج امام اینجاست، گذاشته اینجا، این حرفه. بقیه رو باید بریم پژوهشی کار کنیم دیگه. این راه سرعت بخشیدنه، اون موقع اصول کوتاه میشه، زمان تحصیل کوتاه میشه، خیلی مشکلات حل میشه. الان با توجه به این توضیحی که دادم، این دو تا مدل رو گفتم، نه دو تا در واقع، یکی منطقیین، یکی هم اون مدل، دو تایی که پاتابلو کشیدنه، سومیش که امامه در واقع. او یکی، اینم یکی در واقع. جانم باید قواعد منطق پیاده کنم، من می‌خواستم شکلش رو فقط تصور کنید. اینجا باید بحث کنم سر اینکه، سر اینکه ریشه تصور تصدیقه یا ریشه تصدیق تصوره، علت احکام چیه، اصلا همه چی دست حکم یا دست موضوعه. الان من تو اون مدل گفتم اینا میگن ریشه همه چیز رجع الکلام کله علل موضوع، کجا تو اون مدل؟ تو این مدل هم همینه میگن، اینا مبتنی بر یه سری حرفا تو علم منطق و فلسفه و اصول. اما خلاصه، حالا البته روش های دیگه هم باز تأکید میکنم وجود داره، یجمع اوها قول و که برگردی سراغ حرف اول، علم یک ثبوت واقعی داره که محمولات تو این علم، احکام تو این علم، همه یک رابطه واقعی دارن با موضوعاتشون، و این موضوعات هم رابطه واقعی دارن با ما تقدمشون پیش اینا یا پیش او، یه رابطه واقعی داره با اون روح کلی حاکم بر اینا. حالا سواء علمنا ام لم نعلم، رستگار اون کسیست که اینه بشناسه، و خود این رو ضابطه تمایز و دستبندی علوم قرار بده، و تو خود علمم بر اساس این شناخت علم را دستبندی بکنن. دو تا حرف زدن، یکی برون علمی، یکی درون علمی. گفت اینه بشناس، اینه که شناختی، با همین بیا داخل علم دستبندی کن، با همین بیا جای علم در بین همه علوم مشخص کن، چون بهترین ملاک ملاک خود واقعه. درست شد؟ خب حالا مرحوم امام جواب میده، برگرد سراغ جمله که جلسه قبل گفتم. امام میگن ما یه استدلال بهتون میگیم، خواهش میکنم عنایت کنید. ببینید یه بار ما میخواییم بیاین اجزاء تشکیل دهنده این مدرسه فکری رو تحلیل کنیم، اجزاء تشکیل دهنده اون مدرسه فکری رو تحلیل کنیم، تک به تک اشکال کنیم، بگیم آقا تو گفتی رابطه موضوع با موضوعات مسائل کلی و فرده، ما میگیم نیست. تو گفتی رابطه موضوع علم با موضوع مسائل موضوع اول و محمولات لاحقه، ما میگیم نیست، هست. بحث کنیم اصلا ریشش چیه، ذاتی باب برهانه، ذاتی باب علله، ذاتی باب ایساغوجیه، هیچ کدام، گزینه الف و به هزار تا اینجا بحث هست، یه حرف ها شده. اصلا دلیلتون عقیمه، اثبات میکنه نمیکنه، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میگه آقا همه حرفا درست، اصلا ما پیکربندیتون رو دست نمیزنیم توش، فعلا دست نمیزنیم، هر چی داخلش بوده پکش کنید بسته ببندیدش، بگید این مدل ماه، تمام. همه یه حرف مبتنیه بر اینه که علم غیر ماه، ما باید بریم بشناسیمش، یه موجود واقعی و خارجیه، ما اینو قبول نداریم. دیگه نوبت به هیچ کدوم این حرفا نمیرسه، درست شد؟ خب چرا قبول ندارید؟ چرا قبول ندارید؟ انما الکلام کل الکلام اینجاست، دلیل بیارید که علم موجود واقعی نیست، که دیگه نوبت به هیچ کدوم از این حرفا نرسه. تو مقام بیان عبارت مرحوم امام، استاد ما حضرت آیت الله العظمای سبحانی یه دلیلی امام نقل کردنه، خارج نمیخوایم بریم چون میخوایم عبارتو حساس بشیم، برای همین دارم اینو میگم، یه دلیلی امام نقل کردن، بعد پایان اون دلیل گفتن خب حضرت استاد این دلیل نمیگه علم وجود واقعی نداره، میگه ما نتونستیم وجود واقعی رو اثبات کنیم، خروجی حد و نتیجه تا به حد وسط استدلال، استدلال شما این نیست که علم نیست، استدلال شما این است که ما نیافتیم دلیلی برای این که علم هست. جالبه همین جمله رو با همین شکل مرحوم آیت الله العظمای فاضل لنکری رضوان الله علیه هم نقل کردن از امام، که استاد آنچه که شما میگید مدعاتون اینه که علم وجود واقعی ندارد، اما آنچه که دلیلتونه اینه که ما نیافتیم دلیلی برای اینکه علم وجود واقعی دارد، نیافتیم، پس عدم الوجدانه، نه عدم الدلیل، نه دلیل علی العدم، نه که دلیل داریم علم وجود نداره، نیافتیم، نهایتا نیست، پیدا نکردیم. بعد جالبه هر دو بزرگوارم اینطوری جنبندی میکنن بدون اینکه با هم رابطه اینطوری داشته باشن، میگن خب حالا که اینطور شد اون دلیله برای اون سیستمه، یا این دلیلی که برای این سیستمه اگر دلیلشون تام بشه میشه دلیل علل وجود. نه تعیون نه، همه هم واقعیت داره یا نداره، همه اولیه، قبول دارم.
شما امام چون اومده در ابتدای مناهج ترزیب اینها رد کرده، گفته این اون موضوع که شما گفتید نه، بعد اینا میگن خیلی خوب،
قبول دارم، فرماشت رو قبول دارم، استوب بدم، نمیخوام همه ی حرفه ی دو بزرگوار رو تحلیل کنم، من سبکم شما میدونید، من خورد خورد و یک کسانی مواردی میارم فقط برای که حساس بشیم عبارت رو درست بفهمیم، فقط برای همین، من برای همین یه جمله رو ازشون نقل کردم، خیلی حرف دارن بزرگواران، حرفها دارن، حرفای زی قیمت، اما من فقط یه تیکر رو نقل کردم، خب حساس بشیم، الان میخوام عبارت رو بخونم بفهمید چقدر عبارت مهمه. خب پس رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به این که آقا حضرت استاد مد دلیل علی ذلک، شما میگید ما قبول نداریم که علم وجود واقعی داره، مد دلیل علی ذلک، گفتم حضرت استادون الاکرم آیت الله سبحانی و هم حضرت آیت الله العظمای فاضل هر دو بزرگوار از امام نقل کردن یه چیزی رو، بعدن گفتن خروجی این چیه؟ اینه که ما دلیل نیافتیم، این دلیل بر نفی وجود واقعی علم نیست. بعد میگن خب حالا ما جنبندی کنیم، خب اگر او آقایون دلیل داشته باشن یا ای آقایون دلیل داشته باشن دلیل پیدا میشه، پس تصالح درست شد. دوستان عزیز این نگرش من تحقیق کردم، یعنی تقریرات حضرت استادون الاکرم آیت الله سبحانی یعنی تهذیب رو نگاه کردم، تقریرات حضرت آیت الله العظمای فاضل رضوان الله علیه از درس امام، تقریر درس امام رو هم نگاه کردم از این
هر دو استاد عظیم و شن. دیدم هر دو استاد در یه جا با هم مشترکن. امام تو عبارت که الان میخونیم تو مناهج دو تا پاراگراف داره، یکیش یکی یکیش دوه. اساتید بزرگوار جا به جا آوردنشونه، یعنی دوه رو یک نقل کردن، یک رو دو. اگر جای یک و دو عوض بشه میشه عدم الدلیل، اگه یک و دو سر جاشون باشه میشه دلیلون علل عدم. یعنی نقلی که دارن میکنن بر اساس تقریری که درس امام نوشتن هم درسته انصافه، اما تو این عبارت نیست، جای پاراگراف عوض شده. میخوام ببینی چقدر دقیق قصه. خب حالا دلیل امام چیه بر ماجرا؟ بر این که علم یک وجودی ورای ما نداره که تارتن نعلمه تارتن لا نعلمه، اون یک اثر، یک روح واقعی داره، اثر واقعی میگذاره و این توضیحات. دلیل حضرت امام اینه. امام میگن ما سوال میکنیم از شما، عنایت کنید. من توضیح میدم، فلسفه نخونده باشید الان توضیح میدم این رو. امام اول مدعا جمله شو بگید. علم وحدتش اعتباریه نه حقیقی. وحدت از صفات وجوده. چیزی که وحدتش اعتباریه وجودش اعتباریه. علم وحدتش اعتباریه. چیزی که چون وحدت از صفات وجوده، چیزی که وحدتش اعتباریه وجودش هم اعتباریه، پس علم اعتباری. کل دلیل حضرت امام. حالا توضیح بدیم. ببینید دوستان عزیز، اگه خاطرتون باشه شما اول اصول، از اول فقه که با فکر حقیقت و اعتبار و این مطالب آشنا شدید، مطالعه کردید، به اینجا رسیدید. گاهی انسان، خواهش میکنم دقت، بل منطقی رو خوندیده، جایی که عقل عملی نظری تفکیک میکردید توی باب برهان، توی مبادی عقیسه، انسان گاهی سمت و جایگاهش نسبت به مقابل جایگاه کاشفه، گاهی سمت و جایگاهش نسبت به مقابل جایگاه خالقه، گاهی انسان یه چیزی رو از کتم عدم به وجود میاره، اختراعش میکنه، گاهی کاشف اوست، یعنی انسانی باشد یا نباشد، بشناسد یا نشناسد، خطا کند یا صحیح برود، او هست 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 خواهد بود، تابع علل خودشه. که اگه یادتون باشه تو منطق میگفتید اونجایی که انسان سمت شناخته اون شیء دیگره، بدید با آقا سید گم نشن، اونجایی که انسان سمت شناخته و کاشف اوست، انسان از چی استفاده میکنه؟ عقل نظری. اونجایی که انسان کارش میشه خالق، ایجاد کننده، قبل از اینکه انسانی نباشد که او رو خلق کند اون نبود، انسان میشه معتبر، میگفتیم کار عقل عملیه. پس از قدیم بین این دوتا تفکیک میکردیم، میگفتیم یه چیزی هست ما میریم او رو بشناسیم، اینجا ممکنه صورت ذهنیه ما منطبق بر او بشود، ممکنه نشود، منطبق بشود ما ادراکمون صادقه و مصیبیم و به واقع رسیدیم، اگر منطبق نشود ما ادراکمون کاذبه، مخطئیم و به واقع هم نرسیدیم. اینا، این اموری که ما نسبت به اونها کاشفیم بهشون گفتیم امور حقیقی، در مقابل اون اموری که انسان باید اونها رو اختراع کنه. پس اگر انسانی نباشد که او رو اختراع کنه چیزی وجود نداره،
تو منطقه گفتیم لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلا، اینا یکم مصادیق امور اعتباری بودن، ما عقلایی نباشن که اینها رو اختراع کنن، چیزی وجود نداره، ما خالقشونیم، ما معتبرشونیم، اسمشون رو میذاشتیم امور اعتباری. خب امور حقیقی که ما کاشفشونیم یک واقعیت خارجی دارن، یک واقعیت خارجی دارن، اون واقعیت خارجیشون دارای اثر واقعی و خارجیه، صفتی هم دارن به نام وحدت، بگیم ایشه شیء واحد، یه موجود مشخص خارجی و واحد. آقا وقتی میگیم ایشه واحده یعنی من اعتبار کردم واحد باشه؟ ها؟ من باشم یا نباشم این واحد، این موجوده در جا خودشه، بخواهم یا نخواهم، اگر همه عقلاء عالم اجماع کنن که این واحد نباشه واحده، همه عقلاء عالم اجماع کنن این واحد نباشه واحده، هستش در جا خودشه، تکون نمیخواد. ما به این میگیم موجود حقیقی، به وحدتش هم میگیم وحدت حقیقی. اما در مقابل این، اون موجودی رو که ما خلق کردیم اعتبار کردیم، اون رو که ما خلق کردیم اعتبار کردیم، ما اعتبار میکنیم واحد باشه، همه عقلاء عالم بناشون رو میذارن این شیء واحد باشد، اعتبارن واحده، فردا بناشون رو میذارن این واحده در عین این که واحده کثیر باشه، داریم؟ سختشو گفتم، در عین این که واحده کثیر باشه، داریم؟ مخترعات شرعیتو یادتونه صحیح عام میخوندید؟ میگفتید صلات واحدتون، اما این در عین این که واحده مصادیقی داره که این مصادیق هیچیشون با هیچیشون جمع نمیشه، جامع الاشتاته، جامع الازداده، از صلات قرقا تا صلات چهار رکعتی همه صلاتون، به این میگن وحدت اعتباری. یعنی چی؟ اعتبرنا وحدتن بین مصادیق صلات، بهش گفتیم واحده، اسم اون واحده رو میذاریم صلات، که شما تو جامعه صحیح عام میگشید ببینید این یعنی چی؟ صلات ماهیه، این چی بود که اعتبار شد به نام صلات، که بعد هم تو این مصداق هم تو این مصداق هم تو این مصداق هم تو این مصداق این مصادیق هم با هم متضادن، به این میگفتن وحدت، وحدت اعتباری. تمام شد؟ حالا امام رضوان الله علیه حرفشون اینه، میگه وجدانا نگاه کنید، علم وحدتش مثل اون وحدت حقیقی است که ما باشیم و نباشیم تکون نخوره، یا وحدتش وحدت اعتباریه که اعتبرنا انه واحدون، فردا عقلای عالم پیدا میشن میگن آقا از امروز میخوایم بگیم اعتبرنا انه متکثرون، علم پزشکی زمانی گفتیم اعتبرنا انه واحدون اینه، این پزشکیه، بعدن اومدیم جلوتر گفتیم آقا حالا بعد میخوایم تجزیهش کنیم، میگیم چشم پزشکی، گوش پزشکی، مجاری دستگاه گوارش پزشکی، خون پزشکی، چی پزشکی، چی پزشکی، تجزیه شد، شد 6 تا 7 تا علم، 10 تا علم، 12 تا علم، 100 تا علم. اگر قرار بود این وحدت وحدت حقیقی نفس الامری باشه با 100 تا اعتبار من و تو عوض نمیشد. ما امروز بیام اعتبار کنیم بدن انسان واحد نیست، هممون با هم اعتبار کردیم واقعا بدن انسان واحد یا واحد نی، اما علم پزشکی که مربوط به بدن انسانه امروز اعتبار میکنیم واحد باشه، فردا اعتبار میکنیم متکثر باشه، میگه آقا رشته میخوایم درست کنیم، فردا اعتبار میکنیم بین رشته رشته تأسیس کنیم. اینا نشون میده که اون چیزی که اسمش علمه وحدتش وقت ما به اعتبار نا است. مفهوم شد آقا؟ پس اون چلو که ما اعتبار میکنیم نشون میده به اعتبار بشر بوده، لذا امروز اگر به یک کسی بیاد شاهد بیاریم، به یک کسی بگید آقا علم پزشکی واحده، مگه دست شما هست که اعتبار کنید متکثر بشه؟ میگه آقا برای حرفا نزن، اوغلای عالم فعلا دارن میگن 100 تا رشته اتوش تولید شده، چی میگی تو برای خودت؟ اون روزی که میگفتن علم پزشکی واحده رفت مرد، او تو کتابای تاریخ پزشکیه، زمان جالینوس بود، امروز دیگه نیست این خبرا. باشه این اعتباری همین که دار میگه نیمه حتی تیتباری
ادعا نکردن که حتما موسیقی پیش بسیدی، خدا آخونده میگه ممکنه ملاک اثباتی ما حتما مدابط سبون نبود.
باشه دیگه اشکال داره، اونم میگه فهمیدم فرمایشتون، جواب میدم اونم. فعلا تا اینجا معلوم بشیم به کجا رسیدیم. آقا فتحصل من اول البحث الهونا، ما اول اومدیم نشون دادیم که پیش آقایون دیگه هر نویسندگان و مطالبی که موجوده اونها همه سر یه چیزی با هم مشترکن، علم یک واقعیتی داره، خارجن موجود واقعیه و ما کاشف اوییم، بشناسیمش یا نشناسیمش. دو تا مذهب هم از مذاهبشون مثال زدیم، یکم هم توضیحشون دادیم. این نویسنده بزرگوار مرحوم امام رضوان الله علیه میگه آقا من یه سوالی ازتون دارم، این معادله رو داشته باشید، وحدت از صفات وجوده، وحدت حقیقی یعنی وجود حقیقی، وحدت اعتباری یعنی وجود اعتباری. حالا اعتباری و حقیقی یعنی چی؟ این همون چیزی که تو عقل عملی نظری خوندی، تو المنطق، تو اصول فقه. جایی ما کاشفیم، جایی ما مخترعیم. اگر از اون دسته چیزایی بود که ما کاشفشیم بگید امر حقیقیه، اگر اون چیزایی بود که ما مخترعشیم بگید امر اعتباریه. تمام. حالا سوال ما اینه، اینجا این علم از اون چیزاییه که ما کاشفشیم یا از اون چیزاییه که ما مخترعشیم؟ میگیم برید وحدتش رو نگاه کنید. امور حقیقی ما هزار سال اعتبارم بکنیم که اینا متکثر، امور حقیقی نه علوم، امور حقیقی ما هزار سالم اعتبار کنیم اینا، آقا این بدن انسان اعتبار کنیم، این بدن انسان متکثره، نیست، موجود واحده، ترکب اجزا داره ها، ترکب اجزا غیر وحدته، فلسفه دیگه، تو بدات المعارف هم خوندید. خب اما بدن انسان یه موجودیه، ما هزار سال اعتبارم کنیم این این وحدت نداره متکثره، نه خیر واحده، موجود واحد. حالا تو علم چی؟ تو علم هم اگه ما اعتبار بکنیم این متکثره، آخرش واحده یا متکثره؟ برید بدیهی وجدانی، برید بگردید، وجدانی نیست، برید اماراتش رو بررسی کنید، تو میدان خارج بررسی کنید. اگر شما رسیدید به این که هرچه ما در خارج داریم پیدا میکنیم از آثار اینه که وحدتهو بالاعتبار و تکثرهو بالاعتبار، یعنی علم وحدتش اعتباریست، وحدت از صفات وجود، پس وجود چم اعتباری؟ اعتباری یعنی چی؟ یعنی به خلقنا و اعتبارنا یه چیزی ورای ما نیست، این حقیقت علمه. حالا جواب اینا معیدن. آقا عنایت کنید، حالا اینجا یه شبهه ممکنه به ذهن بیاد، شما رو به خدا دقت کنید، این شبهه رو میگم چون این مطلب و مایی، اگه شبهه رو نفهمیم نمیفهمیم داریم چی میگیم. باز بفرمایید. معیدن بر اعتباری بودن، معیدید بر اعتباری بودن اون موقع. الان بذار این قولتو بگم، همین حرف شما الان اتوش اعتباری در میارید. ببینید من به عرف تمسک نکردم، وحدتش اعتباریه، وجدانیه. این وحدت اعتباری وقتی امر وجدانی، وجدانی دلیل نداره، شما باید برید از لوازمی که تو خارج است بفهمید، لوازمی که تو خارج در مورد علم هست اینطوریه، لوازمش داریم اخذ میکنیم. یه انقلتی رو من بگم جانم، الان میگم
آقا ممکنه شما بگید آقا انقلت پس شما همه ما رو شکگرا کردید، ما دیگه هیچ ادراک مطابق با واقعی، ما میخواییم بریم کشف واقع کنیم، شما دارید میگید علم اعتباریه، پس چی شد؟ ما داریم با گزاره های حقیقی کشف واقع میکنیم. جواب عنایت کنیم، اینجا علم مشترک لفظی قاطی شد دوباره. این که بگید علم اعتباریه، پس نه اون بعضی از علوم ما کشف کردن میریم باش کشف واقع میکنیم، پس چجور علم اعتباریه؟ وای زبون دیگه. جواب آقا علم مشترک لفظی شد، گول خوردیم. حواسا حواسا، یه بار منظورمون از علم، یه بار منظورمون از علم همون صورتون ذهنیتون مطابقتون للواقع، که او حتی قضیه هم نیست، او یتعلق بالقضیه، المنطقیاتون بیاد به مازا یتعلق تصدیق به نسبت تامت الخبریه الموجوده فی القضیه، مفهومه؟ پس یه بار منظورمون از علم ادراک و کل مطابقت نسبه مع الواقع المستلزم لتصدیق النفس، برای تای مزفر دارم میگم، و منظورتون از علم اینه، این علم حق، اینی که داشتید میگفتید. دوباره برگردیم، موجود اعتباری اصلا معلوم به این علم نیست، چون اصلا واقعی نداره که ما بخوایم بریم از او واقع کشف کنیم. منطق یادتون بیاد، گفت انشائیات تصورن یا تصدیق؟ انشائیات تصورن. چرا تصورن؟ واقع ندارن، اختراع خودمونه، درست شد؟ بیکه سر جا خودشه. اما این علم جایگاهش کجاست؟ قالبش کجاست؟ قالبش ادراک و کل مطابقت نسبت مع الواقع میاد تو نسبت تامه خبری تو قضیه. ما الان منظورمون از علم که میگیم علم اصول، علم فلسفه، علم ریاضی، علم فیزیک چیه؟ عدت و قضایا که میخوایم جمعشون کنیم بهشون بگیم علم. این که هر گزاره این مطابقتون للواقع املا، این که اصلا این گزاره هایی که توی علم داره بحث میشه از جنس گزاره های فلسفه است، ریاضیه، یعنی لهو واقعون تارتن تطابقه و تارتن لا تطابقه. علمی که داریم ازش بحث میکنیم علم مثلا فقه که گزاراش اعتباری هست، یعنی ورای این گزاره علم نحوه، ورای این گزاره واقعی نیست. یه مسئله است، اینا داشتیم، یه لحظه تمام کنم، اینا داشتیم گزاره رو نسبت به بیرون میسنجیدیم، اما الان ما داریم بحثمون سر کدوم علمه؟ همون علم ریاضیه، همون علم فلسفه که یه گزارش تارتن یطابق الواقع، تارتن لا یطابق الواقع. حالا میخوام همه گزارهاش بریزیم توی گونی، جمعشون کنیم، درشه ببندیم، اسمش بذاریم علم. میخوایم اون علم نحوه بود که گفتیم واقعی برای گزارهاش نیست، همه گزاره ها رو جمع کنیم بریزیم توی گونی، درشه ببندیم، اسمش بذاریم علم نحوه. دعوای ما سر او گونی هاست، گزاره ها ریختیم توش، درشه بستیم، که خود او گزاره ها از جنس تصدیق منطقی باشن، ادراک و کل مطابقت نسبت مع الواقع، که خود او گزاره از جنس انشائیات باشن که واقعی ندارن. بحث ما الان سر گزاره ها نیست که میرسن به واقع یا نه، اصلا واقع دارن یا، لذا بحث ما اعم از گزاره حقیقی و اعتباریست. جانم؟ نه علم رو به معنای فعل، نمیدونم، من اینو دارم میگم، همین مثالی که زدم، بفرمایید. اگه منظور تو رو همینه که گفتم، من باتونم.
این حرف منافی اون حرف
نه نه این دیگه لا اصلک و ما تسلکون دست همون بالا اونها داشتن همون علمه رو میگفتن. شرمندن اصلا اینطور نیست. گفت قل یا ایها السالکون لا اصلک و ما تسلکون ولا انتم سالکون ما اصلک، اینطور نمیشه. اونی که بریم عبارتاشون رو ببینیم، اونا که اوله اون نه 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 تو رو خدا نبریمش این برو بر. اونا صاف اونا میگفتن آقا ما یه علمی داریم اسمش علم فلسفه است، میگفتن علم فلسفه لهو واقع، اون واقع از پیوند واقعی و نفس الامری بین قضایا تشکیل شده. باشه باشه خودم هم گفتم اجازه بدید، اما کسی که میخواد رو قضیه حرف بزنه چجور حرف میزنه؟ میگه آقا این قضیه مطابق با واقعه یا نه، این قضیه مطابق با واقعه یا نه، هست نیست. او داره میگه من به چی میگم علم؟ تو رو خدا حرفشو عوض نکنیم. او میگه من وقتی اینا به هر طریقی با هم دیگه پیوند برقرار کردن، همه جمع شدن رو هم ریختیمشون، به این میگم علم فلسفه. ما میگه آفرین قربونت، حالا دعوا سر اینه، این علم فلسفه چیه؟ میگه یه موجود اون واقع. میگیم نه، اینو ما اعتبار میکنیم همش رو هم باشه همش رو هم نباشه. مد دلیل نقل کردن گفتن ارسطو گفت آقا خداشناسی یه علم باشه. بو علی اومد گفت شرمنده، خداشناسی تو خود علم فلسفه است. امروز حضرت آیت الله مصباح فهمودن آقا معرفت شناسی هم علم مجزا باشه، خداشناسی هم علم مجزا باشه. همون بلایی که سر پزشکی اومد بود گفتن اینجا هم میاد. خب حالا من صناعت بدم به بحث، گم نشه حرف، من نمیخوام اینو قبول کنید، قبول کردن نکردن مال درس خارج، میخوام بفهمیم چه گفت. من نوکر این متنم امروز، میخوام این متن رو درس بدم بفهمیم چه گفت. ما الان پس عنایت کنید دوستان، ما یه دلیل داریم بر چی مدعامون علم وجود حقیقی و واقعی ورای ما نداره. مد دلیل و علا ذالک وحدت اعتباری، علم واحدون بل اعتبار فموجودون بل اعتبار، امر حقیقی نیست که برهان پذیر بشه دست بندیش کنیم بگیم این علم فلسفه است تکوینن، بخوای یا نخوای فلسفه است. این هم علم ریاضی است تکوینن، دست تو هم نیست، بخوای یا نخوای ریاضیه، نه خیر دست ماست. یه چیزایی از تو ریاضی برمی داریم میذاریم تو هندسه، از تو دوتاش برمی داریم میذاریم تو جبر، از تو ستاش برمی داریم میگیم تو هم برو تو فیزیک. یه چیزایی هم بین رشته معلوم نیست تو کدوم علمه، دست خودمونه. دلیل مد دلیل علی ذلک دوباره بگید وحدت اعتباری. من برای که وحدت اعتباری توضیح بدم عقل عملی نظری گفتم، موجود حقیقی اعتباری توضیح دادم، توضیح دادم این تمام. حالا این که این علم این چنینه و امر اعتباریه، ملاک سلوک تو اعتبار بید، آثارشو ببینید، برید ببینید اگر وحدت حقیقی بود چه آثاری می داشت. اگر وحدت اعتباری، خب یاد بگید منطقی فکر کنید، راه برسیدن به نظریه تو منطق اینه، تصور موجود، تصور محمول، تصور نسبت، تصور لوازم. ما فهمیدیم علم چیست، علم مجموع همون قضایه که می‌ریزیم تو گونی درش می‌بندیم، این علمه. اگر این علم موجود واقعی و حقیقی باشه، حقیقی یعنی چی؟ فهمیدیم. اعتباری یعنی چی؟ فهمیدیم. اینا رو فهمیدیم. حالا اینو فهمیدیم، اگه علم موجود حقیقی باشه چی میشه؟ وحدت حقیقی داره. وحدت حقیقی داشته باشه چه آثاری داره؟ برید بگردید دیگه، دست ما نیست عقب جلو شدنش، کم و زیاد شدنش، حذف و اضافه شدنش. اگه علم وحدت اعتباری داشته باشه چی میشه؟ لوازمش چه شکلی میشه؟ دست خودمونه، بالا پایینش میکنیم، کم و زیادش میکنیم، تشقیق شقوقش میکنیم، فصل براش درست میکنیم، ممکن بعضی از فصولش تبدیل کنیم به یه علم مستقل و آثار دیگه ای که حالا خواهیم خوند. امام میگه اگر جملت الاثار رو همه رو بریزید رو هم، میفهمید این آثار دلالت میکند این علم وحدتش، وقتی وحدتش اعتباری شد وجود چم اعتباری. پس یه موجود واقعی ورای ما وجود نداره اسمش علم فلسفه باشه، اسمش علم اصول باشه. نه اینکه چیزی نیست که فلسفه در موردش صحبت کنه، باز قاطی نشه، فلسفه در مورد یه چیزی میخواد صحبت کنه،
اصول در مورد یه چیزی میخواد صحبت کنه، بعدم بحث میکنیم. این کلماتمون خیلی دقیق باید ادا بشه. ما داریم میگیم اون چیزی که یسما به علم الفلسفه موجودن حقیقیان هم اعتباریه، میگیم وحدتش اعتباریه پس اعتباریه. دوستان این وحدت اعتباری تو پاراگراف اول اومده، بعد از پاراگراف دوم به بعد آثارش شمرده شده، گفته ببینید اینجا ایطوره، اینجا ایطوره، اینجا ایطوره، اینجا ایطوره، اینجا ایطوره، اینجا ایطوره، اینا همه دلالت میکنن این وحدتش اعتباریه. اگه ما وحدت اعتباری تو عبارت نیاریم فقط آثار بگیم، میگیم آثار نهایتا یه سری استبعاداته، عدم الدلیله. انعت کردی؟ جلسه آینده ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. نداری؟ لوازم، لوازم بحث میکنی؟ نداری؟